بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان ارجمند، با سلام به برنامه این ساعت رادیو آزادی خوش آمدید. پس از پرداختن به مسائل خبری و سیاسی در ساعت گذشته، اکنون زمان آن است که گذاری داشته باشیم به جهان فرهنگ و اندیشه در ساعت پنجم. در این ساعت من کیان معنوی میزبان شما هستم که در برنامه امشب بخش 18 داستان خسرو شیرین را خواهیم داشت و به دنبال آن برنامه را با موسیقی جهان در فرم‌ها و رنگ‌های گوناگون دنبال می‌کنیم. در برنامه جهان موسیقی با دکتر محمود خوشنام و سپس برنامه را با گفتار هفته به پایان می‌بریم. در اینجا آغاز پخش خبر از رادیو آزادی. مینا بهارم است.
سران 19 کشور عضو پیمان ناتو و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بیانیه تشکیل شورای جدید پیمان ناتو روسیه را در اجلاس روم امضا کردند. روسیه با تشکیل این شورا در برخی امور امنیتی به همراه اعضای پیمان ناتو حق رأی خواهد داشت، اگرچه حق وتوی تصمیمات این پیمان را ندارد. ولادیمیر پوتین تشکیل این شورا را آغاز رابطه نزدیکتر روسیه و پیمان ناتو دانست و جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا آن را دستاوردی تاریخی خواند. هند سخنرانی دوشنبه شب ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان را در مورد اختلافات دو کشور بر سر کشمیر مایوس کننده و خطرناک خوانده است. وزارت خارجه هند میگوید ژنرال مشرف تنها وعده‌های خود را برای مقابله با گروه‌های اسلامی تندروی پاکستان تکرار کرد بدون آنکه با آنها عمل کند. رئیس جمهوری پاکستان در سخنرانی خود گفت این کشور جنگ نمی‌خواهد اما آماده پاسخگویی به هر حمله است. جک استرو وزیر خارجه بریتانیا در تلاش برای کاهش تنش امروز با مقامات پاکستان در اسلام آباد ملاقات کرد و امشب با رهبران هند در دهلی نو هم دیدن می‌کند. مقامات نظامی پاکستان اعلام کردند با پرتاب یک موشک برد کوتاه به آزمایش موشک‌های خود که از روز یکشنبه آغاز شد پایان دادند. با افزایش تنش میان هند و پاکستان، پاکستان دست به آزمایش این موشک‌ها زد. سازمان ملل متحد از گزارش‌هایی که حاکی از تهدید و ارعاب مشارکت کنندگان در روند انتخاب اعضای لایجرگه در ولایت هرات است ابراز نگرانی کرده است. به گفته سخنگوی سازمان ملل متحد مانوئل سیلوا، مسئولانی که مأمور ساماندهی انتخاب اعضای لایجرگه در این ولایتند، برخی بازداشت و برخی هم توسط یکی از رهبران محلی تهدید به مرگ شدند. او اضافه کرد در ماه گذشته 8 نامزد عضویت در این شورا در نقاط مختلف افغانستان کشته شدند. قرار است لایجرگه از 10 ژوئن کار خود را آغاز کند. در ایران آیت الله خامنه‌ای در سالروز تشکیل مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان مجلس با اشاره به وظیفه قانونگذاری و نظارتی مجلس گفت قانونگذاری اساسی تر و مهمتر است. آیت الله خامنه‌ای همچنین گفت مجلس شورای اسلامی یکی از بخش‌های اساسی کشور است و نباید به هیچ بهانه‌ای تضعیف شود. سخنان امروز آیت الله خامنه‌ای یک هفته بعد از آن ابراز می‌شود که در آن بدون اشاره مستقیم به نمایندگان اصلاح طلب، طرفداران مذاکره با آمریکا را بی‌غیرت و فاقد شعور خواند. و دادگستری استان تهران اعلام کرده است پرونده روزنامه نوروز با تقاضای وکیل آن در اعتراض به رأی شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران به دادگاه تجدید نظر فرستاده شده است. محسن میردامادی مدیر مسئول روزنامه نوروز که رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم هست، با حکم دادگاه عمومی تهران به جرم تبلیغ علیه نظام و ارکان تشکیل دهنده آن، توهین و اهانت به مسئولان رسمی کشور، تطهیر اراذل و اوباش و نشر اکاذیب به 6 ماه حبس و 6 ماه محرومیت از انتشار روزنامه و 4 سال محرومیت از مسئولیت‌های مطبوعاتی محکوم شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز در نامه بایت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه ایران به اطلاعیه دادگستری تهران در مورد ممنوعیت بحث و تبلیغ مذاکره با آمریکا از طریق تریبون‌های رسمی اعتراض کرده است. در این نامه گفته می‌شود این کار سانسور است و تجاوز آشکار به آزادی بیان روزنامه‌نگاران و حق مطلع شدن مردم ایران از مسائل سیاست خارجی. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجتمع قضایی کارکنان دولت برای اجرای حکم محکومیت مسعود بهنود روزنامه‌نگار و نویسنده دستور جلب او را صادر کرده است. شعبه 34 دادگاه تجدید نظر تهران حکم محکومیت آقای بهنود را به 19 ماه حبس و 2,050,000 تومان جزای نقدی در شهریور ماه سال گذشته تایید کرده بود. مسعود بهنود همکنون برای یک رشته سخنرانی در خارج از کشور است. کنفرانس دو روزه انرژی در ایران با حضور نمایندگان از شرکت‌های نفت و گاز در لندن برگزار شد. در این کنفرانس مرتضی سرمدی سفیر ایران در بریتانیا، حسین آفریده رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و عده‌ای از مسئولان شرکت‌های سرمایه‌گذاری بریتانیایی در مورد بازار نفت و گاز ایران و وضعیت و مشکلات سرمایه‌گذاری در ایران سخنرانی کردند. سربازان و تانک‌های اسرائیل امروز وارد شهر جنین در کرانه غربی شدند. اسرائیل می‌گوید در جستجوی تندروان فلسطینی سربازان خود را به این شهر فرستاد و در جریان تبادل آتش یک مرد فلسطینی کشته شد. بنا به گزارش‌ها سربازان اسرائیلی یکی از رهبران محلی گروه حماس و عده دیگر را دستگیر کردند. روز دوشنبه یک زن و کودک اسرائیلی بر اثر انفجار بمب انتحاری در مرکز خرید در حومه تل‌آویو کشته شدند.
آخرین اخبار ایران و جهان از بخش فارسی رادیو آزادی و از مینا بهارمست. شنوندگان عزیز، در اینجا از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی داستان خسرو شیرین بر اساس منظومه خسرو شیرین حکیم نظامی گنجوی و به روایت دکتر صدرالدین الهی توجه کنید.
داستان خسرو و شیرین. از حکیم نظامی گنجوی.
اما خسرو را از مریم دختر پادشاه روم پسری است که باید به جای او بر تخت نشیند. این پسر کیست؟ آیا خسروی دیگر است؟ ز مریم بود یک فرزند خامش، چو شیران ابخر و شیرویه نامش. خری خرمغز و مغزی پرز خرچنگ، و زن دلتنگ روی آفا دلتنگ. این جانشین پادشاه با وصفی که از او گفته آمد در سر خیال تیره ای دارد. 10 ساله است که مادر از دست داده و شیرین به جای مادر در کنار خسرو قرار گرفته است. شنیدم من که آن فرزند قتال، در اون طفلی که بودش قرب 10 سال، چو شیرین را عروسی بود می گفت که شیرین کاشتی بودی مرا جفت. بدین سان شاهزادهی که باید به جای پدر بنشیند، از همون خردسالی چشم در پی وصل زن پدر دارد. رفتارش چنان ناخوشایند دور از عرف است که سرای شاه از او پردود می بود و از او شه نیز ناخشنود می بود. و آنچنان ناخشنود و نگران که روزی راز در بزرگ امید می گشاد. بزرگ امید را گفته خردمند، دلم بگرفت از این بارون فرزند، از این نافرخ اختر می هراسم، فساد طالعش را می شناسم. زهر فعلی که دارد بر سر خیش، چو گرگی نشد بر مادر خیش. کار گلایه پدر چنان بالا می گیرد که ناشار از چشم بد پسر در حق شیرین به بزرگوید شکایت می برد. نه بر شیرین نه بر من مهربان است، نه با هم شیرگان شیرین زبان است. چشمی بیند این دیوان پری را، که خر در پیشه ها پالانگری را. بزرگوید برای اینکه خاطر شاه را آسوده سازد، به او یادآوری می کند که در هر حال شیرویه فرزند او و جانشین وی است. بزرگوید گفته ای پیش بین شاه، دل پاکت هر نیک و بداگاه. گرفتم این پسر در پسر توست، نه آخر پاری از گوهر توست. نشاید خصمی فرزند کردن، دل از پیوند بی پیوند کردن. تو نیکی بد نباشد نیز فرزند، و تره به تخم خیش مانند. آنگاه شاه را ندید میدهد که چون پسر کمی به سر عقل آمد، اگر توسن شد این فرزند جماش، زمانه خود کند رامش تو خوش باش. جوانی داردش زینسان پر از جوش، به پیری توسنی گرده فراموش. بزرگوید این ناصح بزرگ شاه، او را آسوده خاطر می دارد و شاه تصمیم می گیرد که به اتفاق شیرین به خدمت آتشگاه موبدان در آید. چنان افتاد از آن پس رای خسرو که آتشخانه باشد جای خسرو. رفتن خسرو شیرین به آتشکده همان، و چو خسرو را به آتشخانه شد رخت، چو شیری تند شد شیرویه بر تخت. پسر به جای پدر می نشیند، اما همچنان در فکر نقشه ایست که مدت هاست در سر می پرورد. به نوشانوش می در کاس می داشت، ز دورادو شهر را پاس می داشت. اما حتی این مواظبت از دور هم خاطر شیرویه دشمن پدر را راضی نگه نمی دارد. به شاه نو تصمیم تازه می گیرد. می اندیشد که حتی عبادت خسرو در آتشکده تهدیدی برای سلطنت اوست. بران نگذاشت، آخر بند کردش، به کنجی از جهان پرسند کردش. در آن تلخی چنان برداشت با او که جز شیرین کسی نگذاشت با او. حالا خسرو به اون مرحله از عشق رسیده است که پادشاهی دل در آن بر پادشاهی تاج برتری دارد. دل خسرو به شیرین آنچنان شاد که با صد بند گفتا هستم آزاد. و این خسروست که اینک به دلداری شیرین که با او به زندان آمده و در کنارش زندگی می کند برمی‌خیزد. نشاندی ماه را گفتی میندیش، که روزی هست هر یک را چنین پیش. تو در دست اگر دولت شد از دست، به حمدالله چو تو هستی همه هست. شیرین هم تن به قضای روزگار داده، دل در خدمت خسرو بی‌تاج و تخت می‌گذارد و کمر به خدمت او می‌بندد و عاشق دیرینه را تسلی می‌دهد که در دولت چنین بسیار باشد، یهی شادی یهی تیمار باشد. و به این دلداده در بند فرزند افتاده دلداری می‌دهد. دل عالم توی در خود نبی خور، به این همت توان گوی از ملک برد. به این تسکین ز خسرو روز می برد، به این افسانه خوش خوش روز می برد. شب آمد همچنان آن سر و آزاد، سخن می گفت و شهر را دل پرید. دلخوشی بزرگ خسرو حضور شیرین است در شبهای بند و زندان که از سنگینی بار بند نیکاهد. شنشه پای را با بند زرین نهاده بر دو سیمین ساق شیرین. بت زنجیر موی از سیم گنده است، به زنجیر زرش بر مهر می‌بست. به شفقت ساقهای بند سایش همی بوسید و می مالید پایش. حکایت های مهرنگیز می گفت، که بر بانگ حکایت خوش توان گفت. به هر لفظی دهان پرنوش می کرد، بر آواز شهنشه گوش می کرد. قصه گفتن شیرین خسرو را هر شبه به خواب می برد، تا اینکه یکی از شبها، شبی تاریک نور از ماه برده، ملک را گوروار از راه برده. هنگام شیرین مانند هر شب، پس از نوازش پای خسته خسرو و نقل داستانی برای خواب کردن چشم بیدارشان فارغ می شود، شاه به خواب می رود و شیرین نیز زهره پس از این چشم فرو می بند. دو یار نازنین در خواب رفته، فلک بیدار و از چشم آب رفته. ناگهان فرود آمد ز روزن دیو چهری، نبود در سرشتش هیچ مهری. به بالین شه آمد تیغ در مشت، جگرگاهش درید و شمع را کشت. چنان زد بر جگرگاهش سر تیغ، که خون برجست از او چون آتش از میغ. این دیو بی مهر چهره پوشیده، کسی جز شیرویه پسر خسرو نیست، که پهلوی پدر را می درد و از روزن بیرون می رود. اما خسرو که پهلویش دریده شده است، ناگهان چشم می گشاید، خود را در خون غلطان می بیند. عاشق ماه روی ارمن درد دریدن پهلو را احساس می کند. ز خونش خوابگه توفان گرفته، دلش در تشنگی از جان گرفته. به دل گفتا که شیرین راز خوشخواب، کنم بیدار خواهم شربتی آب. اما این فکر را به زودی از سر به در می کند، خسرو و دیگران مرد خودخواه همه داستان ما نیست. دیگر ره گفت با خاطر نفته، که هست این مهربان شبها نخفته. چو بینت بر من این بیداد و خاری، نخسبت دیگر از فریاد و زاری. همان به که این سخن ناگفته باشد، چو من مرد شوم او خفته باشد. به دلخی جان چنان دادن وفادار، که شیرین را نکرد از خواب بیدار. عاشق همیشگی شیرین، بی آنکه او را از خواب شیرین بیدار کند، با پهلوی دریده در پهلوی او جان می سپارد. و ما هنوز نمی دانیم که شیرین به هنگام بیدار شدن و دیدن جسم بیجان خسرو چه خواهد.
داستان خسرو شیرین حکیم نظامی گنجوی و به روایت دکتر صدرالدین الهی. سرگئی رحمانینوف، آهنگساز برجسته روسی، یکی از موسیقیدانان است که گهگاه در آثار او میتوان استفاده صحیح از فرم‌ها و ملودی‌هایی را مشاهده کرد که شباهت زیادی به دستگاه‌های ایرانی دارند، ولی این ملودی‌ها و قطعات موسیقی آنچنان استادانه در ارکستراسیون و هارمونی رحمانینوف به کار رفته که با وجود اینکه گاهی نقش دوم و سوم یک ملودی را در ارکستراسیون بازی می‌کند، ولی با همه اینها نه تنها در هارمونی گم نمی‌شود، بلکه جلوه نیز می‌کند. و شاید آهنگسازانی مانند رحمانینوف و خاچاتوریان که خویشاوندی بسیاری با موسیقی مشرق زمین دارند، در هارمونیزه و بکارگیری این ملودی ها به توفیق زیادی دست یافتند. امشب در برنامه در جهان موسیقی با دکتر محمود خوشنام به برخی از آثار رحمانینوف گوش میکنیم و البته دکتر خوشنام از چند دستندرکار دیگر موسیقی برای ما خواهد گفت. در جهان موسیقی،
تهیه و اجرا از دکتر محمود خوشنام.
در جهان پهناور موسیقی آهنگسازانی را میتوان یافت که اگرچه زیر تأثیر نوآوری‌های زمانه قرار نگرفته و راه خود را رفته‌اند، ولی با وجود این به موفقیت کامل دست یافته‌اند. یعنی هم ناقدان سختگیر هنری آنها را ستوده‌اند و هم جمع شنوندگان مجذوب آفریده‌های آنها شده‌اند. سرگئی رخمنینوف، موسیقیدان روسی را می‌توان از زمره این گونه آهنگسازان به شمار آورد. دوره باراوری رخمنینوف دوره سربلند کردن موسیقی مدرن در اروپا است. دوره دیبوسی و راول در فرانسه و وبرن و شومبرگ در آلمان و اتریش است. راخمانینوف ولی نه به سوی مدرنیته غربی روی آورد و نه از ناسیونالیست های روسی، یعنی گروه پنج نفری، تبعیت کرد. چیزی نزدیک به نبوغ بود که او را در میدان رقابت ها بالا کشید و موسیقی پرشور او را تشخص بخشید. با این همه تأثیر چایکوفسکی را در جای جای موسیقی او میتوان دریافت. راخمانینوف در سال 1873 در شهر نوگرود در روسیه زاده شد و موسیقی را در کنسرواتوار مسکو آموخت.
در 19 سالگی اپرایی به نام آلکو آفرید و از کنسرواتوار به خاطر آن مدال طلا گرفت. پس از آن در سفرهای هنری که به سراسر روسیه داشت، خود را به عنوان یک پیانیست و آهنگساز پرقریحه و توانا به مردم شناسانید. راخمانینوف با درگیر شدن انقلاب اکتبر روسیه را ترک کرد. یک سالی را در کشورهای اسکاندیناوی به سر آورد، سپس مدتی را مقیم سوئیس شد، بالاخره در سال 1935 برای همیشه به آمریکا مهاجرت کرد و عاقبت در 28 مارس 1943 در بیورلی هیلز در کالیفرنیا درگذشت. از راخمانینوف دو سونات، سه اپرا، سه کنسرتو پیانو، سه سمفونی، 24 پرلود، چند راپسودی و مقادیر بیشماری ترانه به جای مانده است. از میان آثار او سمفونی دوم و کنسرتوی دوم پیانو شهرتی افسونتر یافتند. به تکه ای از کنسرتوی شماره دوی پیانو از راخمانینوف گوش می سپاریم با اجرای ارکستر رادیو تلویزیون ملی بروکسل به رهبری علی رهبری، رهبر ایرانی. هفت خان رستم را حتما در شاهنامه خوانده اید. گذر رستم از هفت مرحله خطرناک یا به قول امروزی ها بالاتر از خطر برای رهایی کاووس شاه که در مازندران به چنگ دیوان افتاده است. قصه هفت خان آنچنان توصیفی است که به کار صحنه و موسیقی صحنه ای می آید. برخی از آهنگسازان ایرانی البته پیش از این به سراغ داستانهای شاهنامه رفتند، ولی گمان می‌کنیم احمد پژمان نخستین آهنگسازی باشد که اسیر جاذبه هفت خان شده است. پژمان تحصیلات خود را از هنرستان عالی موسیقی تهران آغاز کرده و در آکادمی موسیقی وین و بعدها در آمریکا آن را ادامه داده است. نخستین کار صحنه‌ای او اپرای جشن دهقان در مراسم گشایش تالار رودکی در تهران در سال 1346 به روی صحنه آمده است. دلاور سهند که شرح دلاوری‌های بابک خرمدین است، اپرای دیگر اوست. پژمان در باله روشنایی خود نیز چشم به تاریخ ایران کهن داشته است. علاوه بر اینها او قطعات ارکستری بسیار دارد و برای بسیاری از فیلم‌های روشنفکرانه نیز موسیقی نوشته است. پژمان هفت خان رستم را در 8 بخش به هم پیوسته به موسیقی درآورده است. بخش اول در نیایش یزدان است. بخش‌های بعدی یکایک خانها را پس از نبرد با شیر و اژدها و ارژنگدی و دیو سفید در می‌نوردد تا به بخش پایانی می‌رسد که جشن آتش نام گرفته است. تکه‌ای که اینک آن را با هم می‌شنویم. سرایان معروف ایرانی در این دو سال اخیر به فکر افتاده اند که گزینه هایی از متن‌های خود را چاپ کنند و به بازار بفرستند. کاریست سودمند. وقتی مجموعه متن‌ها زیر چشم آدمی باشد، بهتر میتوان خوب و بد آنها را پیدا کرد، با تحول فکری هر یک از ترانه سرایان در طول زمان آشنا شد و نیز میشود کار ترانه سرایان را با هم مقایسه کرد. شاید دو سه سال پیش بود که مجموعه ترانه های ایرج جنتی عطایی انتشار یافت و اینک مجموعه ترانه های شهیار قنبری پیش روی ماست. شنیده ایم که اردلان سرفراز نیز نظیر چنین مجموعه را در دست تهیه دارد. باری شهریار قنبری که چند سالی است خودش نیز ترانه های خود را میخواند، مجموعه را با یاد واروژان فقید آغاز کرده است. جوانی از فارغ التحصیلان هنرستان عالی موسیقی که قالب آهنگ های ماندگار پاپ را ساخته و یا با سازبندی های درخشان تنظیم کرده است. شهریار در دیباچه مجموعه خود میگوید: هزار سال زیستم ولی همچنان 17 ساله ام. زندگیم شعر است. نوجوانی من به موسیقی پاپ گره خورده و ترانه شناسنامه من شده است. از میان ترانه های شهریار قنبری چند تایی به شهرت فراگیر رسیده است، مثل قصه دوماهی، جمعه، هفته خاکستری، قصه بره و گرگ، مرد تنها، حرف و بالاخره هجرت. ترانه هجرت را با صدای از نو به اوج رسیده گوگوش پایانه ای خوش برای سیر و سفر این هفته خود در جهان موسیقی قرار می دهیم.
Thank you. وقتی که من با شما شد فضل سبت فاحش من وقتی که ما بی تو من شد فضل خاک سری من وقتی که من با
در جهان موسیقی با دکتر محمود خوشنام. و اما گفتار هفته این ساعت اختصاص دارد به محکومیت سیامک پورزند، روزنامه‌نگار زندانی در ایران. در گفتگویی با همسر ایشان، خانم مهرانگیز کار، که چندی پیش در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی سکوت خود را می‌شکند و درباره سیامک پورزند چنین می‌گوید:
من فکر می‌کنم قصه تلخ زندگی سیامک رو در این ماه‌های اخیر باید در وضعیت سیاسی ایران جستجو کرد و تحولاتی که در ایران واقع میشه به علت برخوردی که برخی از جناح‌های درون حاکمیت با هم دیگه دارن و مقاومت‌هایی که در برابر اصلاحات بوده و هست. بدون شک سیامک یکی از مخلص‌ترین و صدیق‌ترین طرفدار اصلاحات در ایران بود و با اینکه سیامک رو به عنوان یک شخصیت یا یک شخص فرهنگی پر سر و صدا قبل از انقلاب می‌شناختند، یک روزنامه نویس شاید بشود گفت جنجالی، اما سیامک از دوم خرداد 1376 مخلصانه در خدمت مطبوعات اصلاح طلب قرار گرفت و این خدمت به هیچ وجه نه جهت پولی داشت، نه برای خودش و نه برای دیگران. سیامک خدمتش رو رایگان در اختیار این مطبوعات می‌گذاشت بدون اینکه مقاله‌ای بنویسه، کوشش می‌کرد فضاسازی فرهنگی بکنه برای اهل مطبوعات اصلاح طلب، کوشش می‌کرد استعدادها و تجارب گذشته خودش رو در اختیار بذاره برای گسترش فضای فرهنگی برای این مطبوعات. و قصه‌ای که براش در حال حاضر ساز کردند و خب پیشبینی هم میشد که به همین صورت در بیاد، حقیقتا یک قصه است که جز از در ذهن کسانی که اساسا عقیده ندارن به اطلاع ایران نمیتونه شکل گرفته باشه. ما از هنگامی که شنیدیم در خارج از کشور، چون همونطور که میدونید من برای ادامه معالجاتم خارج شدم از کشور و دخترم رو هم آزاده رو مجبور شدم با خودم به خارج بیارم، ولی قرار بود که خودم برگردم به ایران، اما ناگهان ما با خبر شدیم به طور غیر منتظره‌ای که سیامک رو بوده شده. از اون لحظه با وجود عظمت فاجعه و اینکه اساساً هیچ گونه شکل قانونی نداشته این بازداشت، و از اونجایی که من خودم در جریان قتل‌های زنجیری بودم و اسم من جز و اسامی همیشه بوده که در لیست قتل‌های زنجیری قرار می گرفته، تصمیم گرفتیم همه نیروی خودمون رو صرف این بکنیم که از طریق نهادهای داخل کشور اقدام بکنیم. من و دو دخترم، لیلی که دانشجوی دانشگاه یورک هست در کانادا و آزاده که دانش آموز دبیرستان هست، هر سه به دفعات کتباً یا شفاهی و تلفنی با نهادهای درون کشور تماس گرفتیم. شاید ده‌ها بار من با کمیسیون حقوق بشر اسلامی در ایران تماس گرفتم، هم کتبی هم شفاهی، به دفتر حمایت از منافع ایران در واشنگتن به دفعات مراجعه کردم، مکاتباتی با هیئت نمایندگی ایران در نیویورک داشتیم. من شخصا چند بار با دفتر آقای کروبی رئیس مجلس ایران صحبت کردم و همه این تقاضاها که در واقع تقاضای این بود که سیامک رو از دست آدم ربایان، آدم ربایانی که به آدم ربایی شکل قانونی و موجه میدهند در بیارن، بی نتیجه موند. من حتی با وزارت اطلاعات تماس مکرر تلفنی داشتم ولی به نتیجه نرسید و متاسفم که امروز مجبور شدم پرهیزی رو که داشتم برای اینکه با مدیای خارج از کشور صحبت بکنم درباره شوهرم سیامک پورزند شکستم، به علت خبر شگفت‌انگیزی که روز شنبه دیروز در روزنامه ایران که ارگان دولت هست در صفحه حوادث درباره یک محاکمه شگفت‌انگیز که به نظر من در تاریخ قضایی ایران، که حالا اگر اصلا بتونه آدم اسمشو قضایی دیگه بذاره با این شکلی که پیدا کرده، ماندگار خواهد شد و باعث تأسف خواهد بود که ایران 24 سال بعد از انقلاب یک چنین شکلی به احیاناً بازداشت یا محاکمه یک فعال فرهنگی 71 ساله داده باشه. یک پیرمرد 71 ساله رو تحت بدترین شرایط گفته شد به ما. ما هنوز نمیدونیم در این 4 ماه سیامک در کجا نگهداری شده. به ما گفته شد که در یک پادگانه. ما نمیدونیم برای چی یک فعال فرهنگی که عمری فقط کار فرهنگی کرده باید در پادگان نگهداری شده باشه و بعد بدون اینکه بهش اجازه داده باشن که در فاصله، حالا اگر بازم اسمشه بشود گفت تحقیق و محاکمه، نفسی تازه بکنه، اعلام میکنن که در دادگاه علنی محاکمه شده و این عقاری رو کرده، که حالا لابد این عقاری رو هم دنبال داره و سناریویی است که باید دید که نقش آفرینان تخیلی چه کسانی در این سناریو هستن. این آدم رو ایزوله کردن، این آدم رو حتما مورد آزار و اذیت قرار دادن، کاملا اعتماد به نفسش رو ازش گرفتن و مغزشوییش کردن، کاملا به نحوی که احساس بکنه تنهاست و هیچ کس به دادش نمیرسه و تن داده به اونچه که از او خواسته شده در جهت تأمین منافع کسانی که فعلا ما از اسامی اونها بیخبریم و فکرم نمی کنم خیلی بتونیم. امیدوار باشیم که سرانجام به این زودی اطلاع پیدا کنیم از اصل ماجرا. گویا شهروندانی از نوع سیامک پورزند که خب در جرگه غیر خودی ها قرارشون میدن، اساسا فاقد حقوق شهروندی هستند از یک دیدگاه غالب و خیلی مصمم در سیاست گذاری ایران. متاسفانه در قوه قضاییه جریان های عجیب و غریبی وجود داره که این جریان ها گاهی وقتا از عهده همدیگه بر نمیان و خب گاهی وقتا بر سر مسائلی شاید با همدیگه به توافقی برسن. در موضوع خاص سیامک که ابتدا به شکل آدم ربایی انجام شده، من مواجه با این سوال هستم با توجه به اینکه سیامک مخلصانه و صادقانه از اصلاح طلبی در ایران بعد از دوم خرداد 1376 حمایت میکرد و بنابراین کسی که از اصلاحات حکومتی در ایران عصر جمهوری اسلامی به اون شدت و با اون شوریدگی و شیفتگی حمایت بکنه، این نمیتونه علیه امنیت ملی قدمی برداشته باشه، خب به این فکر میکنم که مبادا خدای نکرده اساساً در موضوع خاص سیامک توافقی بین جناح ها انجام شده باشه، به خصوص که ما به لحاظ همزیستی با همدیگه کاملا واقف هستیم، من و فرزندانش، که تمام حرکات سیامک و تمام فعالیت‌های فرهنگی سیامک در مجموعه فرهنگی که در اون کار می‌کرد همه کاملا کنترل شده از نظر نظارت برش بود و وزارت اطلاعات اشراف کامل داشت به موضوع. آقایونی بودند در اونجا که کاملا مطلع بودند، حتی در بعضی از برنامه‌هایی که در این مجموعه اجرا می‌شد یا قبلا که چند ماهی در سازمان کیش کار می‌کرد و برای اساتید هنر ایران یک برنامه‌هایی رو تنظیم می‌کرد، تجلیل از هنرمندان قدیمی، تجلیل از موسیقی دانان، در تمام اینها بعضی وقتا آقایونی از وزارت اطلاعات می آمدن و شاهد بودن و ناظر بودن بر ماجرا. به این دلیل است که خب از یک نگاه میشه گفت سیامک قربانی شده به عنوان سمبل پیرمردانی که فعال بودند قبل از انقلاب و میخواهند و خواستند باز هم فعال فرهنگی باشند بعد از انقلاب. مملکتشون رو دوست داشتن و دارن، در مملکتشون باقی موندن و ادامه دادن به فعالیت‌های فرهنگیشون و به هیچ وجه قصد اقدام علیه امنیت ملی هم نداشتن. این یک نگاه که بر پایه اون شاید بشه گفت میخواهند یک نسخ کشی بکنن، نمیدونم یک فضای رعب‌آمیزی درست کنن برای این تیپ و طبقه بدون اینکه خطری داشته باشند برای اون نظام سیاسی که ما میشناسیم در ایران. و از طرف دیگه هم میشه تصور کرد که یک انتقام کشی و انتقام جویی بیرحمانه از یک پیرمرد 71 سال است به این جرم و این گناه که از اصلاحات دوم خرداد 76 به بعد حمایت کرده توسط باندها، گنگها و افرادی که با این اصلاحات هیچ وقت سر سازش و موافقت نداشتن. من به این بخش از سخنانم بیشتر پایبند هستم و فکر میکنم سیامک داره انتقام حمایتش رو از اصلاحات پس میده. روزنامه ایران، روزنامه دولت ایران در موقعیت جدیدی قرار داد. تا به حال تمام توجهمون به نهادهای درون کشور بود، ولی کاملا ثابت شد که نهادهای درون کشور برای قانونمندی یا زوری ندارن که اعمالش بکنن یا حوصله و مجالی ندارن، چون وقتی که جنگ قدرت در کشوری به سطوح شگفت‌انگیز و بحرانی برسه احتمالا برای حقوق شهروندانی از نوع سیامک دیگه جایی باقی نمیمونه و این حقوق در جلسات خاصشون اساسا مورد بحث هم قرار نمیگیره. در حال حاضر ما جز اطلاع رسانی کاری نخواهیم کرد. اطلاع رسانی به این معنا که وضعیت سیامک پورزن رو گزارش بدیم به همه آحاد مردم ایران درون کشور و خارج کشور. من و بچه های سیامک پورزن این خط مشی رو از دیروز انتخاب کردیم و ادامه خواهیم داد، به خصوص در صدد این هستیم که جمع‌آوری بکنیم آثاری رو که نشان دهنده خدمات سیامک پورزند قبل از انقلاب برای توسعه فضای فرهنگی و هنری کشور بوده و بعد از انقلاب باز در همین سطح ادامه داشته و حتی اگر بشنویم که سیامک پورزن مثلا به علت کبر سن فوت شده، در اطلاع رسانی و در جمع‌آوری آثاری از خدمات سیامک که از 18 سالگیش با تأسیس سینه کلوب در ایران آغاز شده و تا 71 سالگی در مجموعه فرهنگی هنری تهران ادامه پیدا کرده، فروگذار نخواهیم بود و کوشش خواهیم کرد یک چهره واقعی از سیامک پورزند رو در تاریخ تحولات فرهنگی و سیاسی ایران ثبت بکنیم، علی‌رغم این اراجیفی که متاسفانه بخشی از مطبوعات کشور دارند انتشار میدن. من فکر میکنم اینجا دیگه ما رسالت داریم. تا حالا ما همه نیروی تحمل و بردباری خودمون رو به کار بردیم تا از خود نهادهای کشور بخواهیم سیامک رو از چنگال این وضعیت بیرحمانه بیرون بکشن، ولی نه تنها نتوانستن یا نخواستن، بلکه اون رو در بدترین شرایط در یک محاکمه که ما اصلا وکیل مدافعش رو نمیشناسیم، در وضعیت کاملا تحقیرآمیزی مثلا محاکمه کردن. اینا رو ما به رسمیت نمیشناسیم از نظر قانونی، و به تدریج هرچه پیش بریم سعی میکنیم که این وضعیت غیر قانونی رو گزارشگر باشیم، نه برای اینکه سیامک رو نجات بدیم، چون سیامک سرنوشت تلخی پیدا کرد و سرانجام تلخی پیدا کرد و شاید بخشی از مکافاتی رو که داره متحمل میشه ناشی از داشتن همسری مانند من بوده که در این سالها انتقاد کرده از ساختار حقوقی کشور بر پایه تخصصش. من به لحاظ اینکه 20 سال در جمهوری اسلامی وکالت کردم و شاید بیش از 35 ساله که قلم میزنم، هم در زمان شاه و هم در زمان جمهوری اسلامی، البته به خودم اجازه میدم که از سیامک پورزند حمایت و دفاع گستردهی داشته باشم، نه به عنوان همسرم بلکه به عنوان یک آدم کاملا مظلوم که در چنگال بی‌عدالتی گرفتار شده.
سخنان خانم مهرانگیز کار در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی با همکارمان فهیمه براتی. بخش دوم این گفتگو را در برنامه آینده می شنوید. در اینجا به پایان برنامه امشب می رسیم و من کیان معنوی در کنار همکارانم در این بخش با شما خداحافظی می کنم. خدا نگهدار.
بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، هر روز در پی موثق‌ترین گزارش ها.
در خصوص دستگیری شما گزارش های ضد و نقیضی منتشر شده بود، میتونید در این رابطه کمی توضیح بدید؟
بله، در این مورد من رو روز
هنوز این روابط در شرایط خونی هستش.
من فکر میکنم که روابط ایران رو
میدونید که کسانی که دستگیر شدن کی هستند و در حقیقت به خاطر چی دستگیر شدن.
با توجه به اینکه این مثلا رخیر یعنی
دستگیری
ها
کی بوده و از کجا هدایت
می شده؟ در واقع این اون جواب مسئله ای که امروز با
اطلاعات بیشتر و دقیقتر شما بیرون نگذارم.
بله، حضورتو عرض کنم خبری که من به دست آوردم.
زنان در نشر کتاب در ایران چیه به نظر شما؟
میدونید یکی از عجیبترین
امواج که در رأس هیئت حاکمه آمریکا دوگانگی وجود داره در برخوردش نسبت به ایران.
خب اجازه بدید بنده اینجا یک مسئله
رو مطرح کنم. آیا وکیل گرفتید برای کسانی که بازداشت شدن؟
ما هنوز نمیدونیم جرمشون
چیه. آیا این دوره با دوران قبل تفاوتی خواهد داشت؟
بله،
من
که
من صحبت میکنم، این بحثا تا چه حد ادامه خواهد یافت؟
این بحثا که به طور کلی قبلای زنگیه
صد نفر در واقع به صورت تظاهرات به طرف میدون انقلاب حرکت میکنن،
به طرف میدون انقلاب مردم هم دارن همینجور میدوندن جمعیت.
بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گام به گام همراه با بقای روز.